بسم الله الرحمن الرحيم. اولا فردا سال روز شهادت امام عسکری سلام الله علیه و تسلیت عرض میکنم. زمان امام عسکری سلام الله علیه از یه طرف زمان شکوفایی علم و صنعت و تمدن در دنیای اسلامه، از یه طرف هم زمان خفقان علیه شیعه. بیشترین آلات نجومی یا صنایعی که مسلمان ها درست کردن مال زمان امام عسکری علیه السلام. شاید اولین استرلاب هایی را که مسلمان ها ساختن و مال زمان امام صادق علیه السلام باشه. بعضی ها گفته همین زراره که اینقدر تو فقه و اصول اسمش زیاده، این زراره استرلاب ساخته و استرلاب خیلی مهمه ها. یعنی یه استرلاب که مثلا 1000 سال پیش هم ساخته باشن الان کسی پیدا بکنه، استرلاب از کامپیوتر دقیق تره و کارایش هم خیلی زیاده. یعنی اینقدر دقت توی استرلاب زیاده. همین زراره، زراره ابن عین ها، این استرلاب ساخته زمان امام صادق علیه السلام. زمان امام هفتم علیه السلام قمر مصنوعی ساختند، سفینه فضایی میرفت بالا، اول مغرب کلیدشو میزدن روشن میشد، کل بیابان رو روشن میکرد، شهر رو روشن میکرد، صبح که میشد کلیدو میزدن خاموش میشد. سفینه که اینقدر رفته بود بالا که تو کتاب ها هست که تقریبا از 3 روز راه این پیدا بود، یعنی تقریبا از 100 کیلومتری اینو میدیدندش، اینقدرم بالا رفته بود. اینو زمان امام هفتم علیه السلام، سازندشم ابن مقنع. زمان امام هشتم علیه السلام رخام و دایره هندیه رو، اینا رو معمولا هم شیعه ها ساختند، حالا تو سنی ها هست اما خیلی خیلی کمه. زمان امام هشتم رخام یا دایره هندی ساختند که یه وقت یه جایی من نوشته بودم دایره هندی، بعد که چاپ شده بود دیدم نوشته دایره هندسی. به اون بابا گفتم پس چرا این آبرو منو بردی؟ گفت خود تو اشتباه نوشته بودی درستش کردیم. تو نوشته بودی دایره هندی، ما درستش کردیم که دایره هندسی، دایره هندی که نیست، درستش دایره هندیه نه دایره هندسی. این اعداد 1, 2, 3, 4 اینا هم شمارشش هم نوشتنش اینا مال هنده، به این خاطر میگن دایره هندی. هندی ها اولین بار این کار رو کردن. همینجور تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام، زمان امام حسن عسکری از اینجور آلات خیلی زیاد ساخته شد. مثلا فرض کنید از اینجور کارا، اینو مال زمان امام عسکری ها، که مثلا موتوری یا چرخی درست میکردن که این خودش کار میکرد، آب را از توی نهر مثلا از فرات یا از دجله آب را میآورد بالا، خودش این همش کار میکرد. یعنی مثل یه موتور آب برقی الان، اون موقع اینا زمان امام عسکری علیه السلام درست شد. و از این جور آلات خیلی زیاده. یه آقایی هست به نام فؤاد سزگین. این فؤاد سزگین اومد یه کتاب 4 جلدی قطور نوشت درباره آلات نجومی، آلات مهندسی، که مسلمان ها در زمان امام عسکری علیه السلام ساختند. حدود 6000 سال قبل یک کسی به نام تالس ملتی برق اختراع کرد، همین لامپ برق رو روشن کرد. 6000 سال قبل لامپ روشن کرد، بعد با همین دستگاه برقی که درست کرده بود، غیر از اینکه لامپ روشن کرد، چرخ ریسندگی و بافندگی برقی ساخت که پارچه ببافه، همون با برقم کار بکنه. بعد این آقا خودش اینا خرابش کرد، گوه اینا به ضرر بشر میشه، همون بهتره که همون با دست ببافند و همون چراغ موشی داشته باشند و این برق نباشه بهتره. به اون عقلش هم میرسید که همین این برق نتیجهش این نمیدونم تلویزیون و این موبایل و نمیدونم این همه خسارت هاییه که اینها به فرهنگ مردم، به دین مردم میزنه. اون اینا رو پیش بینی میکرد. به هر حال زمان امام حسن عسکری علیه السلام باز برق اختراع شد و باز دوباره خرابش کردن، گفتن که اینا به ضرر بشره. بلی مثلا از این آلات نجومی خیلی درست کردند و چیزایی که بسیار بسیار دقیقه و در واقع زمان امام حسن عسکری علیه السلام زمینه یا بذر این جنگ های صلیبی با همینا پیش اومد. یعنی دیگه اینا شد مقدمه برای جنگ های صلیبی که مسیحی و یهودی ها حمله کردند. علتش هم این بود که اینجا خیلی این تمدن بالا رفته بود، اونها وقتی که اومدن برای اورشلیم و برای زیارت این چیزها رو دیدند و دیدند تو اروپا این حرفا نیست، طمع کردند و حمله کردند به کشورهای اسلامی. حالا این چیزا رو که در نظر بگیری وقت ببینید که امام عسکری علیه السلام در برابر اینها چه موضع گیری داشته. اینکه امام عسکری علیه السلام اولا یه تفسیر قرآنی به دست مبارک خودشون نوشتن 21 جلد که متاسفانه همش هم از بین رفت. غیر از این امام عسکری علیه السلام نذر کرده بود برای بعضی ها خصوصی یک نفری درس بگوید و این کارم میکرد. همین امام عسکری درس میفرمود برای شاگرد، برای یه نفر. ولی جدای از اینا تو علوم یا تو صنایع یا مثلا فرض کنید مثل همین آسیاب‌های آبی، آسیاب آبی، اینا از راهنمایی های امام عسکری علیه السلامه که راهنمایی میکرد که چه جوری آسیاب بسازید. اگر از این جور اینطوری نگاه کنیم به زندگی ائمه علیهم السلام و معصومین از رسول خدا بگیری تا امام عسکری، اینا در پیشرفت تمدن و این علوم تجربی، حالا غیر از علوم انسانی و علوم دینی، خیلی نقش داشتند. از پیغمبر خدا بگیرید که پیغمبر مثلا 9 تا 100 ساخته. پیغمبرها همین صدی که حالا میگن دو 9 تا 100 پیغمبر ساخت. غیر از این که مثلا پیغمبر چقدر چاه کنده، چقدر قنات کنده، خود پیغمبر اکرم، یعنی کارهای عمرانی، کارهای اجتماعی، کارهایی که مربوط به تمدن مسلمان است، از پیغمبر اکرم بگیری تا امام عسکری علیه السلام از این چیزا زیاد داشتن. حالا گرچه کار اصلی معصومین علیه السلام تو بحث معارف و تو بحث اخلاق و تو بحث دینه، اون کار اصلیشونه، ولی خب از اینجور کارها هم خیلی زیاد داشتند. ببخشید، متاسفانه بیخبر. یه وقت مثلا بعضی جاهای دنیا هست این موزه هایی درست کردن بر اساس همین کتاب فاتسزگین که گفتم، و توی اون موزه ها این کارهای تمدنی امامان علیهم السلام اونجا نمایش داده شده. ولی خب متاسفانه ما اصلا این جنبه ها رو کار نداریم. نه این حالا گرچه شیخ انصاری توی رسائل یک جا یه حدیثی رو که نقل میکنه از همین تفسیر امام عسکری علیه السلام، میگه یلوه منه آثار صدق، تو رسائل میگه یلوه منه آثار صدق، بلکه نه خیلی نمیشه به این اعتماد کرد. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره واجب مطلق و واجب مشروط بود. فرمایش شیخ انصاری و در مقابلش فرمایش آقای آخوند را ذکر کردیم. این واجب مشروط می گفتیم اونیه که یک قیدی یا یک شرطی وجود داره که شیخ انصاری می فرماید این قید یا شرط به ماده می خوره نه به هیئت. اما مشهور در مقابلش می گویند که این قید یا شرط به هیئت می خوره. حالا همینو می خواهیم توضیح بدم. یه مرتبه شارع میگوید ان استطعت فحجه، ان استطعت فحجه، اگر مستطیع شدی حج انجام بده، یه جمله شرطی است. ادات شرطم داره، فائض جزاءم داره. حالا اگر که شارع به جای ان استطعت فحجه به جای این شارع جور دیگه بگه، بگوید که یجب الحج علی المستطیع، یا مثلا شارع بفرماید المستطیع یحج، المستطیع یحج، یعنی مبتدا و خبر باشه. المستطیع یحج میشه قضیه حملیه، قضیه حملی است دیگه، مبتدا و خبره، موضوع محمول داره. اما اگر فرمود که ان استطعت فحجه جمله شرطی است، فعل شرط داره، دو ادات شرط، مبتدا و خبرم نیست. حالا فعلا بس اینه ها که این دو تا جمله با هم چه فرقی میکنه؟ که اگر شارع می فرمود که المستطیع یحج، همین حالا همینو می خواهیم بگیم. بعضی ها گفتن که از نظر منطقی هیچ فرقی بین این دوتا جمله حملیه و شرطیه نیست. وقتی شارع می فرماید که المستطیع یحجو، المستطیع یحجو یعنی ان استطعت فحجه، به عبارت دیگر، به عبارت دیگه همیشه موضوع در قضیه حملیه برگشت می کند به شرط در قضیه شرطیه. و این دو تا جمله با هم فرقی نداره، پس هر دو می شود واجب مشروط. همون المستطیع یحجو اینم واجب مشروطه، یعنی اگر مستطیع شدید حج انجام بده. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه، ایشون اومده فرموده که فرقی بین موضوع و شرط نیست. شرط همون موضوعه و موضوع هم همون شرطه. در قضیه شرطیه مقدم حکم موضوع قضیه حملیه رو داره. و صدق و کذب که در قضیه حملیه هست برگشت میکند به قضیه شرطیه. تو قضیه شرطیه میدونید که حتی اگر که محال باشه ولی ممکنه که صادق باشد. این درسته که من بگویم ان کان زیدون همارن فزیدون ینحقو، اگر زید اولاغ باشه خلاصه این اولاغم صدا میکنه. این درسته دیگه، اگر زید اولاغ باشه این اولاغ صدا میکنه، اما نه زید اولاغه و نه این اولاغم صدا میکنه. اما این قضیه راسته، قضیه درسته. به عبارت دیگر صدق قضیه شرطی متوقف بر صدق طرفینش نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه قضیه شرطی فقط همون ربطه، قضیه شرطی فقط همین تعلیق. یعنی قضیه شرطیه نیمده که بگه زید اولاغ هست یا زید اولاغ نیست، اینه که کار نداره. قضیه شرطیه فقط اینو میخواد بگه دا که اگر اولاغ باشه پس صداشم اونجوریه. یعنی این ربط بین صدای اونجور و اینجور بودن، با اینکه این دوتا هیچ کدامش واقعیت ندارد، اما این دوتا امر غیر واقعی ربط اینجوری با هم دارند. اگر زید اولاغ باشد پس زید ناحقه. بعد آیه نائینی رضوان الله علیه فرموده که بله، ایشون فرمید که خب چرا اینها رو به هم بر میگردونن. خب ما میبینیم که قضیه برای اظهار مافز زمیره. مافز زمیر دو جوره. یه مرتبه مافز زمیر اینه که میخواییم چیزی رو بر چیزی حمل بکنیم، وقت میخواییم چیزی رو ربط بدیم. هدف اون اظهار مافز زمیره. حالا اگر که کسی تونست همه اینها رو به یه چیز برگردونه اون بهتر، اگر کسی نتونست با یه همین راه که آقای نائینی میفرماید. بعد آقای نائینی رضوان الله علیه فرموده که یک قضایایی داریم، قضایای خارجیه، یک قضایایی داریم، قضایای حقیقیه، البته یک قضیه ذهنیه هم داریم. اما حالا قضیه ذهنیه شاید تو ذهن آقای نائینی این بوده که اینجا دیگه ربطی به بحث ندارد، ولایشون که خب مسلمی چیزا رو خیلی بهتر از ما بلده. قضیه خارجیه که روشنه، میگوییم مثلا فرض کنید این دیوار مثلا نوپان است، مثلا این دیوار سیمانی است، بتونه، مثلا اینا رو میگن قضیه خارجیه. یک قضایایی هم قضایای ذهنیه. قضایای ذهنی اینه که ما خیلی مواقع توی شرع اینجوری داریم که احکام میرود روی عناوین، یعنی یه عنوان کلی موضوع حکم شرعی قرار میگیره. اون نظریه که شاید شنیدین مثلا امام خمینی معتقد بود به مثلا خطابات قانونی، این خطابات قانونی که امام خمینی میفرماد این همین قضایای ذهنیه اند. حالا قضیه ذهنیه مثلا فرض کنید بگوید الانسانو نوعون، الحیوان و جنسون، ذهنیه، مصداق خارجی هم نداره. توی اون کتاب کشف الاسرار امام خمینی، اونجایی که میخواد جواب کسروی رو ذکر بکنه، اونجا این رو فرموده. قسم سومم اینه که یه قضایایی داریم، به اینا میگوییم قضایای حقیقیه. قضایای حقیقیه در واقع مثل قضایای شرطیه اند. قضایای حقیقیه قضایای مقدرت الموضوع، قضایایی که موضوعشون فرضیه، فرض میکنه. مثلا وقتی میگیم النار و حارتون، آتش گرمه، این اون معنیش اینه ها، اگر آتشی در جایی باشد پس گرمم هست. بینه الان النار و حارتون قضیه حملیه شد، ولی النار و حارتون رو چجوری معنا کردیم؟ این قضیه حملیه رو شرطی معنا کردیم، گفتیم ان کان یا ان تحقق فی موضع، آتش محقق شد پس اون آتش هم گرمه. آی ناینی رضوان الله علیه این مقدمه رو چیده تا بعد از این مقدمه نتیجه بگیرد که قضایای حملیه برگشت میکنند به قضایای شرطیه، و قضایای شرطیه اند که محل بحث واجب مشروطه. بعد وقت ببینیم توی واجب مشروط شرط به هیئت میخوره یا به ماده. حالا ایشون یه تعبیر اینجوری داره که آقای ناینی میفرماید شرط به ماده منتسبه میخورد. این ماده منتسبه این فارسی شو، حالا خود اینم فارسی نیست ولی تقریبا این میشه دا. بل حصت الکلی مقیدن یجی تقیدون جز به قیدون خارجی. حسه، اون رو که تو منطق بهش میگفتن حسه، ایشون به اون میگوید ماده منتسبه. این فرمایش آقای ناینی، ولیکن این فرمایش ایشون چند تا اشکال داره. بله، حسه با فرد تفاوتش دور اینه که حسه عنایتش به کلیست اما کلی خاص، اما فرد اصلا به کلی کار نداره. درسته کلی در ضمن فردم هستا، اما به کلی کار نداره، به خصوصیات و عوارض کار داره. این فرمایش های ناینی چند تو اشکال داره. اولین اشکالش یک اشکال منطقیه خیلی بزرگه. اشکالش هم اینه که ایشون خواست قضیه حملیه رو به شرطی برگردونه، در حالی که توی منطق برعکس بود، شرطی به حملی برمی گردد نه حملی به شرطی. توی مثلا کتاب شرح شمسیه یا جوهر و نزید اینجوری میگفت. ببینیم این مثالایی که توی منطق مزفر مثلا میخوندیم به عنوان قضیه شرطیه، میگفت که کل ما کانت شمس و طالعتن فنهارو موجودون. اینو مثال میزدن برای قضیه شرطیه متصله. این معنای کل ما کانت شمس و طالعتن فنهارو موجود معنیش اینه سا اتلازمو بین طلوع شمس و وجود نهار موجودون. التلازم مبتدا، موجودون خبرش. پس اون قضیه شرطیه تبدیل شد به یه قضیه حملیه. تلازم بین طلوع خورشید و وجود نهار تلازم محقق است. در قضیه شرطیه منفصله العدد و اما زوجون و اما فردون، اونجا میگوییم که العدد و اما زوجون و اما فردون، این معنیش اینه ها، التعاند دشمنی، التعاند، التنافی، التزاد بین زوجیت العدد و فردیت العدد محققون یا متحققون، تنافی بین زوج بودن و فرد بودن محقق است. تنافی محقق است میشه قضیه حملیه. پس این درستشه که همیشه قضیه شرطی به حملی برمیگرده، نه حملی به شرطی. اصلا این حرفی که آقای ناینی داره میزنه، اصلا اگه ما بیان بگوییم قضیه حملی برمیگرده به شرطی، اگه این حرفو کسی بزنه منش اینه ها که از هیچ کجا دیگه نمیشه بفهمید چه حرفی راسته چه حرفی دروغه، دیگه صدق و کذب نداریم که، چون قضیه شرطیه که گفتم صدق و کذب نداره، حتی تو محال و تو دروغها هم قضیه شرطیه راسته. اصلا هیچ کتاب منطقی رو شما نمیتونید پیدا کنید که تو کتاب منطق بگوید ملاک صدق قضیه شرطیه به چیست، این تو هیچ کتاب منطقی نیست. اما همش کتابای منطق میگفتن قضیه حملیه ملاک صدقش اینه که مطابق با واقع باشد یا نباشد، مطابق با عقیده گوینده باشد یا نباشد، مطابق با دوتاش باشد یا نه. تو مختصر و متبلم همین جوری بود دیگه، مختصر و متبلم همین تو. اگر که ما قضیه شرطیه رو به حملیه برگردونیم همه چیز ملاک صدق و کذب دارد، اما اگر که حملیه رو به شرطی برگردونیم دیگه هیچ ملاک صدق و کذب نداره. به قول معروف دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه با این فرمایش های ناینی. حالا اون مسئله قضیه حملیه و این قضیه حقیقیه و قضیه خارجیش رو هم اونم انشاءالله جلسه بعدی.